شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی گرمترین سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com میباشه. شنوندگان عزیز، امروز مجددا به اتفاق همکارم آقای یوسف زاده در خدمت آقای مهندس محمد جعفری هستیم. آقای جعفری سلام عرض میکنم و به شما شب بخیر میگم در اروپا.
من هم به شما و همه شنوندگان عزیز شما شب بخیر میگم.
جناب مهندس جعفری، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام میکنم.
آقای مهندس جعفری، شما من پیش از اینکه گفتگو رو شروع کنم به این نکته اشاره کنم که جناب عالی تا به حال دو کتاب، یک کتاب در رابطه با این واقعیت که شما در خرداد سال 60 زندانی شدین در جمهوری اسلامی، دو کتاب نوشتین. یک کتاب جلد اولش راجع به خاطراتتون یا گاهنامه 5 سال و اندی در ادین، و کتاب دیگرتون جامعه شناسی زندانی و زندانبان، و کتاب سومی دیگر یا دومی نوشتین تحت عنوان پاریس و تحول انقلاب ایران از آزادی به استبداد، و میدونم که کتاب دیگری در دست تهیه دارین که در رابطه با تحول انقلاب است، از در دو سال خورده اول انقلاب است. میخواستم خواهش کنم که اگه ممکنه بفرمایید برای شنوندگان ما که این کتاب ها رو چطوری میشه تهیه کرد.
این کتاب ها رو از دو طریق میشه میتونن شنوندگان شما تهیه کنن. یکی اینکه مستقیما از طریق ایمیل به خود من که هست، ایمیل من هست mbarzavand@yahoo.com.
پس mbarzavand@yahoo.com. بله.
و یا از طریق آدرس انقلاب، روزنامه انقلاب اسلامی.
بنابراین اگر شنوندگان ما برن روی سایت روزنامه انقلاب اسلامی میتونن
آدرسش هست،
آدرسش رو بگیرن. بله.
پس
بله.
منم
یا روزنامه یا روی سایتشون، همه جا آدرسش هست.
بله.
میتونم منم الان اینجا براتون بگم آدرسش.
بله بفرمایید.
هست انقلاب اسلامی، سایتون به اصطلاح آلمانی میشه روزنامه.
بله.
بعد پست فاخ 11 11 18.
بله.
دی 646 فرانکفورت جرمنی.
و آدرس ایمیل خود شما هم mbarzavand@yahoo.com رو mbarzavand@yahoo.com. بله.
بله.
خیلی ممنون آقای مهندس. آقای جعفری، همونجوری که خدمتتون قبلا صحبت کردیم، با توجه به این واقعیت که این روزها فشاری که بر برخی از همیهنان عزیز ما و به دلیل مقاومتشون، چون آقای اکبر گنجی و زرافشان و دیگر خیلی عظیم زندانیان سیاسی در ایران هست، که انشالله ما از این بعد در فرصت‌های گوناگون بیشتر ازشون یاد خواهیم کرد به اسم، قرار شد که با شما در رابطه با به خصوص شرایط زندان و اون جامعه شناسی زندانی و زندانبان صحبت کنیم. ولی ممکن خواهش کنم پیش از اون بفرمایید که کی و چطور شد که شما دستگیر و زندانی شدین؟
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. من در شروع مصاحبه از آیه قرآن، چند آیه قرآنی که در روز دادگاه، در دادگاه برای اینکه میخواستم مدافعاتم رو شروع کنم قرائت کردم، الانم اون آیه، از اون آیات کمک میگیرم و این مصاحبه رو شروع میکنم. رب اون آیات این بودند: رب شهری صدری و یسرلی امری و احمل اغلتن من لسانی یفتقو غوری. این آیات در مورد موقعی که حضرت موسی به پیغمبری مبعوث شدند، چون زبان موسی یک کمی می‌گرفت و یه مقدارم وقتی به اون پیام رسید که برو و با فرعون پیام رو برسون، یه مقدار وحشت داشت از دستگاه فرعون. این آیات رو خوند به اصطلاح از زبان موسی که میگه خداوندا شرح صدر به من عنایت کن و امر مرا صادر گردان، یعنی کار مرا، این رسالت مرا، این وظیفه مرا برای من صادر گردان و گره را از زبان من بکشای و زبان من رو جوری بکن که بتونم این تبلیغ رو اون چی که در خور هست به اطلاع مردم برسونم. بعدن آیات بعد این مال سوره طه، آیات بعدش هم هست که میگه برادرم هارون رو وزیر من بگردان و او را یار و پشتیبان من بگردان. من همینجور که بسیاری از مردم ایران و شما مطلع هستید، بعد از اینکه آقای بنی صدر به ریاست جمهور انتخاب شدند، مسئولیت روزنامه به من واگذار شد.
روزنامه انقلاب اسلامی.
بله، روزنامه انقلاب اسلامی.
بله.
و من این مسئولیت رو تا زمانی که در حده خداد وسیله دادستانی انقلاب در واقع آقای بهشتی و لاجوردی بسته شد، من در این سنت باقی بودم. روزنامه همینجور که بعضی ها اطلاع دارن 557 شماره روزنامه منتشر شده. این آخرین شماره که در روز هده خرداد بود، بعد از اینکه روزنامه انتشار پیدا کرد، من از دفتر کار اومدم به هیئت تحریریه رادیو داشت آخرین خبرها رو پخش میکرد، حدود ساعت 2:30 بود. در آخرین خبر این اطلاعی دادستانی رو خوند که به بنا به امر دادستانی انقلاب مرکز، 4 روزنامه انقلاب اسلامی، میزان، عدالت و یکی دیگه هست که الان در خبر و روزنامه جبهه ملی اینا بسته شد. تعطیل اعلام میشه تا اطلاعی ثانوی. همین که بچه های هیئت تحریریه و کارکنان روزنامه این خبر رو شنیدن، یه مقدار در هم برهم شدن. من اونها رو یه مقدار دلداری دادم و چون رفت داشتم که برم منزل نرفتم، اول رفتم دفتر ریاست جمهوری، از اونجا رفتم منزل، بعد دوباره برگشتم دفتر ریاست جمهوری. برگشتم یه دی از بچه های روزنامه اومدن اونجا، اومده بودن دفتر ریاست جمهوری، که من اونها رو گفتم که اینجا دفتر ریاست جمهوری و دفتر روزنامه جای دیگه است، شما برید دفتر روزنامه تا ببینید وضعیت روزنامه چی میشه. بعد منتظر بودم که برم گزارشی بدم به آقای بنی صدر که وضعیت روزنامه اینطور شده. وسیله نبود. بالاخره روز 20 خرداد به من اطلاع دادن که تیم ساز ظهیر نجات داره میره کرمانشاه فرمانده کل قوا رو ببینه. با هم قرار گذاشتیم و من به اتفاق تیم ساز ظهیر نجات و راننده رفتیم به طرف کرمانشاه. داستان جالب هست که در بین راه من به تیمساز زهیر نجات گفتم این ساز چرا شما با هواپیما نمیدید؟ خیلی روک و پوستنده اون رو من گفت که من از این هواپیمای به اصطلاح از این هواپیماهای باری جمهوری اسلامی مطمئن نیستم و منظورش این بود که احتمال هر نوع خطری و یا خرابکاری در اونجا ممکنه و میگفت تنها چیزی که برای من مطمئنه همین ماشین خودم و راننده خودمه و در تمام مدت جنگ هم میگفت من هیچگاه به هواپیما جایی نرفتم. بالاخره رفتیم کرمانشاه تو پادگان، آقای بنی صدر رفته بود جبهه، منتظر شدیم برگشتن. من یه مقدار گزارشی از وضعیت تهران داشتم و یه مقدار هم به اصطلاح چند تا لایحه‌ای بود که برای امضا از مجلس گذشته بود و بنا بود آقای رئیس جمهور امضا کنن. اونها رو دادم، یه نگاهی کردن، یه مقدارم این طرف اون طرف بحثی کردن. خبرگزاری جمهوری اسلامی هم اونجا بود که خبرگزاری پارس بود، به اصطلاح معاون استانداری بود، بعد بچه ها بودن اونجا. شروع کردیم با هم بحث کردن تا یواشواش شد ساعت حدود 11:10. تلویزیون خبر پخش میکرد، آخرین خبر این بود که به دستور رهبر انقلاب آقای عبدالحسن بنصد از فرمانده کل قوا عزل شد.
بله.
در حال خوب اوضاع یه مقدار بچه هم اینجور مرهم و برهم شدن و بعضی از فرماندهان ارتش هم اونجا بودن، از جمله آقای عطاریان بود، سنگ عطاریان که بعد توده یاد اومد و داستانش رو میدونید.
بله.
زهر نجات بود، بعدن ابو شریف اومد، اینا که من دیدم. خلاصه من که قبلن قصد داشتم که برم بیرون و برگردم، همیشه دست به دست کردم تا شد ساعت هولوهوش ساعت چهار صبح. چهار صبح نماز خوندم و بعد بدون هیچ نوع نیتی و یا قصدی من بودم و سه نفر دیگه اومدیم که برگردیم و قصد داشتم احتمالا بیان تهران. دم در جبهه یک شخصی که ظاهرا لباس افسری داشت ولی واقعیت این بود که به اصطلاح سپاهی بود و بعدن که بعد از اینکه از زندان آزاد شدم اونو به من گفتن آیت کیوان بود و اون هم از خبر به اصطلاح این آیت که کیوان هم یکی از یاران حزب توده بوده. بعدن که بعدن که کسانی که در بیرون به من اطلاع دادم.
بله.
خلاصه این دل در جبهه به ما گفتن کارت شناسایی، اون چند نفر کارت شناسایی داشتن ولی من احساس کردم که بحث کارت شناسایی، اون بچه ها داد و بیداد کردن که این کارت شناسایی چی میخواد. من اصلا ایستادم بدون هیچ نوع نگرانی، دیدم ما رو که محاصره کردن، یه جیبه آور ممکنه بود، من سوار جیبه آور کردم و بردن در زندان زندان سپاه
در کرمانشاه.
یک روز هم در زندان سپاه بودیم که اونجا یه مقدار بازجویی مقدماتی از من کردن و روز بعد منو بردن زندان دیزل‌آباد در بخش انقلاب. در زندان دیزل‌آباد هم دو روزی من اونجا بودم و اونجا هم یک بازجویی مقدماتی کردن و ظاهر آقای بازجویی که خودش هم بچه همدان بود و آقای بنی‌صدر رو هم خوب می‌شناخت، یه مقدار دوستانه راجع به بنی‌صدر و این مسائل اطراف جوانه مسائل بحث کردیم. من ازش خواهش کردم، گفتم ممکنه که من یه تلفنی به تهران بکنم؟ گفت بذار به تلفن کنی. تلفن منزلمون رو گرفتم و به خانمم گفتم که من زندان هستم و فکرم نمی کنم منو آزاد بکنی، نگران نباشید، فعلا منو دست می کردن. دادستان گفت نه آقای جعفری چرا ناراحته؟ گفتم من چه یقین دارم، شما خودت میگه جرات ندارید منو آزاد کنید، تهرانم قطعا این اجازه رو نمیدن. گفت نه آقای نه، ولی من خودم مطلع شده بودم که اینایی که اون تو این کارو بکنه. بعدم یه بازجویی که بعد ما کرده دو روز بعد مارم من و یکی از اونا که پسر عالمی همدانی بود، بعدم فهمیدم پسر او بود، ما دو نفر رو همونجا آزاد کردن. ما دو نفر هم فرستادن تهران و صبح زود بود رسیدیم دم در اوی. اونجا از اون پاسدارا خواهش کردم من تلفنی بکنم، دوباره گفتن اوی نداره. یک بازجوی تلفنی بود دم زندان اوین، از اون بازجوی من تلفن کردم و به خانمم خبر دادم که من الان دارم میرم زندان اوین. گفتن ما بیان، گفتم نه دیگه شما رو راه نمیدم دیگه فعلا. و بعد رفتیم منتظر شدیم تا اعضای دادسرای اومدن، منو بردن به دفتر مرکزی زندان. موقعی که دفتر مرکزی زندان بودیم دیدم تو دفتر مرکزی آقای کچویی بود، مرحوم کچویی که بعد کشتنش، از سابق رو میشناختم برای اینکه اون از بچه های مختلفی بود و در زندان بود و من در مورد مسائل زندان و اختلافاتی که بین مجاهدین و زندانیان و منتظری و مابقی زندانیا بود مفصل و مشروع با اون هفتش ساعت بحث کرده بودم و اونا رو رفت کرده بودم و از این بابت با هم رابطه داشتیم. بعد حالا دیگه بعد از سلام و احوال پرسید، گفت آقای جعفری قرار نبود که این کار رو بکفتن، ما کاری نکردیم، خلاف کار رو شما کردید. گفت نه، روزنامه شما شده روزنامه ضد انقلاب. گفتم یه چنین چیزی نیست و شما بفرمایید که کجا ضد انقلاب وجه ضد انقلاب یا ضد انقلابی هم وجود داره، این شما و رفتار و کردار شماست. خلاص یه مقدار بحث کردیم. بعد چون هنوز اینها مردد بودن که وضعیت کشور به کجا و به کنان سمت میره، سعی میکردن که هرچی پول هست پشت سر خودشون خراب نکنن. به همین علت با کچوی که بحث میکردیم یه مقدار گفتیم که آقای کچوی میگفت که شما مطالب درست نمی نویسید یا مطالب ما رو نمی نویسید یا مطالب غیر انقلابی می نویسید. گفتم نه، ما میتونیم بحث کنیم و بر هر چه توافق کردیم همین کار رو میکنیم. تو این روابط مدار بحث کردیم و بعد منو فرستادن سلول انفرادی 209 و تا حزب جمهوری اسلامی هم هنوز منفجر نشده بود با من خیلی محترمانه برخورد میکردن. واقعیت چینه؟ یعنی نمیخواستن که اگر احتمالا حدس 100% مطمئن نمیشدن که مطمئن نبودن که آیا این کودتاشون موفقیت آمیز هست یا نه. چون خاطر زن نبودن احتیاط میکردن که یه مقدار روابط دوستانه رو حفظ بکنن تا بعد از اینکه حزب جمهوری منتجه شد و مسائل اونا روشن شد و این حرفا دیگه اون وقت وضعیت شکل دیگری به خودش گرفت. بله
بفرمایید. خلاصه این دفعه خب چه شکلی گرفت؟ چه رفتاری میکردن با شما؟
چون قصدم اون کسانی که کتاب رو خوندن میدونن قصدم این هست که اون چی که واقع شده بگم. با من رفتار خیلی بد نداشتن، حتی بعدا هم البته داشتن، ولی به دلیل این که در چند تا مسئله من شرکت نداشتم و اینها نمیتونستن که اون فشارهایی که بر دیگران وارد میکردن بر من وارد کنن. از جمله این که من هنوز آقای بنی‌صدر رئیس جمهور بود که من رو بازداشت کرده بودن، بنابراین نمیتونستم بگن که در توطئه براندازی شرکت داشتیم. همونجور که 5-7 نفر از بچه های بیچاره ما رو 25 خرداد اینها میگیرن تحت عنوان یه گروه برانداز که الان جا داره که من از شهید صدرالحفاظی نام ببرم و این جوان مسلمان متعهد رو بیگناه اعدام کردن. حتی بازجوش هم که با ما بازجوی خود من هم بود به ما گفت که این بیگناه اعدام شده، اعدامش کردن. علتش هم این بود که در واقع رب 25 خرداد اونا رو گرفته بودن و اینو گروه براندازی گذاشته بودن. و چون در اون زمان قرار بر این بود که برای ایجاد جو وحشت و ترور در کل کشور از هر گروه چند نفر رو اعدام کنن، هر کسی آماده تر بود اعدام میکردن. مهم نبود که حالا پرونده چی هست یا چی نیست، همین که طرف آماده تر بود رو زودتر میزدن. و در واقع و صدرالحفاظی هم در این رابطه او رو زدن با وجود این که به او قول داده بودن که یک زندانی کمی به او میدن، همین که برای خودش برای من تعریف کرد ولی بعدا اعدامش کردن.
عجب حسین نواب صفوی و آقای مسعودی رو هم اعدام کردن.
بله حسین نواب، حسین نواب خیلی فوق العاده. باز من خودم درود فراوان میفرستم به روز پاک این جوان پاک باخته. حسین یک روابط دیگری داشت که به اصطلاح خیلی محکم و غلظ و قائم، غلظ و محکم ایستاده بود و اصلا گول حرفهای به اصطلاح محبت آمیز یا کلک هایی که اونها میزنن گول اون کلک ها رو نه. بعد همون روز اول به طوری که برای من نرو کردن، چون من خودم در زندان رو ملاقات نکردم، ولی در رفتم به همون سلولی که حسین هم بود و دوستان دیگه بودن تعریف کردن که خیلی محکم و قرص و قایم ایستاده بود و حتی تعریف کردن از جریان دادگاهش. در روز دادگاه که گیلانی رئیس دادگاهش بوده، در همون جای لیوان آب بوده پس میکنه به عکس خمینی و شروع میکنه به این که این خمینی دجال بود و اینجور بود و خلاصه علیه خمینی سخنرانی میکنه محکم و قرص و قایم. که کار به جایی میرسه که آقای گیلانی میگه دیگه معطل چی هستید؟ یعنی دادگاه رو تعطیل کنید و زود کلکشو بکنید. و بعد بچه های زندان تعریف میکردن که وقتی اومد تو سلول اونجا هم برای ما سخنرانی کرد، لوازمی که داشت تا یک به یک بخشید به افراد مختلف و خودش هم مطمئن بود که اون رو خواهند زد و خیلی شاد و خرم. حتی روزی که اسمش رو بردن که برای اعدام، خیلی شاد و خندان و خرم رفت به طرف اعدام.
یادشون
بخیر. اون چیزی نداشته که به اصطلاح اگر بخوام دقیق تر بگم اون گول اونها رو نخورده بود، ولی متاسفانه رشید یه مقدار اغفال اونها شده بود و بنابراین اونها به اون گفته بودن که بیا مساعده بکن و بعد این که خودش نقل قول کرد و در کتاب من هم هست، بیا مساعده بکن و بعضی مسائل هم به دهنش گذاشته بودن و بعد هرچند میگفتن وادارش کرده بودن که مسائل مختلفی رو هم تکنولوژی بکنه یا مسائل مختلفی رو بنویسه، قول هم داده بودن که یه زندانی بسیار مختصری به او خواهند داد که بعد از اینکه این کارا تموم شد و تمام اون که اطلاعات داشتن از او گرفته بودن بعد بردنش رو. حتی من دو هفته با هم همسلمون بودیم، فکر میگید روزی که بردنش گفتیم کجا میبریم، گفتن آزادش میکنیم. منم خوشحال، واقعا خوشحال شده بودم که دارم بعد آزادش کنم. بعد از مدتی بازی من رو برد تو سلو و گفت آقای جعفری تحلیل کن، جوانی مثل رشید فضل‌الحفاظی که اول میاد بر ارگانهای انقلاب ضد انقلاب میشه و اعدام میشه، من تا دفعه اعدام میشه اصلا جب خوردم و همه سیستم هم به هم خورد. برای اینکه او بهش قول داده بودن که آزاد میشه و خیلی هم نگران بود. در حال این حرف رو که به من زد یک درسی برای من شد که هر اصلا با کاملا جمع کنم و این که به حرف های اینها اعتماد نکنم و اون چی که در ذهن خودم هست همون رو توجه کنم و این از این بابت خیلی کمک به من کرد. این که بدونم چه چیزی میگم چه چیزی نمیگم و چه مسائلی مطرح میکنم و چه مسائلی مطرح نمیکنم.
جناب مهندس جعفری، با توجه به این که ممکنه بعضی از شنوندگان ما کتاب شما رو نخونده باشند و باز هم با اینکه احتیاج هست باز هم بازگو بشه، به نظر من اگر امکان داره خاطراتی رو یا برداشتهایی رو از نظر یک زندانی در زندان و همینطور روابط بین زندانی و زندانبان اگر مطالبی در این مورد دارید لطفا برای
شما. اول یک مقدمه برای شما بگم و بعد برسیم به این قسمت سوال شما. اون مقدمه این هست که اولا یک زندان در یک رژیم انقلابی با زندان در یک رژیم معمولی کاملا متفاوته، یعنی این دو تا زندان رو شما نمیتونید یکی حساب کنید، هر دو زندانه ولی به دلایل وضعیتی که داره این دو تا وضعیت کاملا متفاوت هستن که من در این کتاب سعی کردم این رو نشون بدم که در شرایط انقلابی فرض نظیر انقلاب مادا، انقلاب اکتوبر، انقلاب چین، زندان یک مفهوم دیگری داره که در رژیم مثلا شاه یا رژیم های دیگه که یه مقدار رژیم جا افتاده و ثابتیه حتی دیکتاتور هم هست اون معنا و مفهوم رو نداره. این نکته اول.
بله.
نکته دوم این هست که زندان در جمهوری اسلامی ایران دوران های مختلفی رو داشته، گرچه اهداف همش یکیست اما هر کدوم از این دوران رو کسانی که اهل کار هستند و اهل تحقیق هستند باید به طور جداگانه مورد تحقیق و مداقه قرار بدن. اولی دوران به نظر من این دوران بندی که من کردم، البته میتونه کم زیادم بشه، ولی به نظر من اولین دوران زندان در جمهوری اسلامی از 22 بهمن تا خرداد 1360 در بر میگیره که در این دوران زندانی ها در این دوران غالبا از اعضای رژیم گذشتن و به اصطلاحی که بعداً مصطلح شد غیر خودی هستند. شما حتما متحضر هستید که هدف اصلی زندانی کردن افراد به جرم سیاسی و یا عقیدتی شخصیت زداییش در واقع و سلب حیثیت از افراد به طوری که این افراد مثل مون بازیچه دست زندانبان ها بشن. در این دوران 22 بهمن تا خرداد سال 60 مقامات زندان و دادستانی با زندانیان مشکل چندانی ندارن، خیلی هم روشنه، چرا که اونا خودشون رو در برابر یک رژیم انقلابی مجرم میدونن و فکر میکنن که این رژیم میکنه این رژیم ایست بر پایه عدالت و اومده که حیثیت و حقوق مردم رو اعاده بکنه و برای آزادی مردم قیام کرده و بنابراین اونها خودشون رو در برابر یک چنین رژیمی گناهکار میدونن و بنابراین خیلی راحت در اختیار زندانبان قرار میگیرن، چه به لحاظ اطلاعات و چه به لحاظ همکاری. البته استثناء هم داره ولی غالبا اینجوره. در این دوران هست که در همین دوران هست که میبینید شمارداری شروع میشه و سردسته شمردارها که هادی غفاری، ناطق نوری و مجاهدین انقلاب اسلامی هستن وارد میدان میشن، یعنی همین در قبل از حدود اواخر نیمه دوم سال 59 تا سال 60. بعد دوران دومی که من میتونستم به اصطلاح دوره بندی کردم از خرداد سال 60 تا سال 1364 و حسب لاجوردی از مقام دادستانی انقلاب مرکز. در اینجا جا داره که از یک نقطه هم یک تشکر کرده باشم از آیت الله منتظری و هم یک نقطه تاریخی رو که شاید در جاهای دیگه گفته نشده باشه و من منبعش هستم به اطلاع شنوندگان عزیز شما برسونم. موقعی که من در زندان بودم آقای منتظری یه جنه ماهندی داشت به نام آقای ناصری که واقعا اگر به من بگم به این تمام آخوندا یک نفر آخوند متدین بگو من میتونم تا این دورانی که من دیدم اون میتونم نام ببرم. اون نماینده های منتظری بود و باید به زندان ها سرکشی میکرد و بارها و بارها با من مذاکره کرد در رابطه با مسائل مختلف که الان جاست نیست و اگر یه موقعی فرصت بود به اطلاع شنوندگان شما میرسونم. یک روزی بحث میکردیم این مسئله رو بالای نقلی نقل کرد. گفتن چجور شد که آقای لاجوردی رو حذف کردن، شما چه اطلاعی داری؟ گفت که یک شبی آقای منتظری تلفن کرد به دماران، به احمد گفت احمد آقا به پدرت بگو بین من و لاجوردی باید یکی رو انتخاب کنی، یا من یا لاجوردی. و دیگه چون اینها هیچ راه چاره‌ای نداشتن و زمینه به اصطلاح در کناری آیت الله منتظری اون روز فراهم نشده بود، داده میدن که اصلا در اون موقع پست دادستانی انقلاب مرکز حذف کردن و آقای لاجوردی رو از مقام دادستانی انقلاب اسلامی مرکز برداشتن. بنابراین برداشتن لاجوردی از دادستانی از زحمات ارزنده آیت الله منتظری بود که بعد از این چهره برداشتن وضعیت کاملا چهره زندان ها وضعیت دیگری به خودش گرفت و یه مقدار وضعیت عادی پیدا کرد. بنابراین اون هم یک دورانه. در این دوران اکثریت زندانی این دوران رو در واقع از خرداد سال 60 تا خرداد سال 64 اکثریتش رو خودی ها و به اصطلاح انقلابیون تشکیل میدن. البته دسته از انقلابیون که اون دسته از انقلابیونی که از خط مشی خودشون خط مشی دارن و حرفی دارن و مطیع دستای رهبری به هر قیمتی نشدن، اینها رو بودن زندان برای ایجاد جذب ارعاد و ترس و وحشت در کل کشور برای استقرار دیکتاتوری. و در همین رابطه هم در این دوران هست که هست از هر دسته به گروه به حق ناحق بلافاصله به دو اعلام کردن که از این اعلام شما میگی که آقای مسعودی اصلا آقای مسعودی رو قرار بود آزاد بکنن، مرحوم مسعودی رو
مسعودی.
بعد شهید نقباد، بعد آقای صدالحفاظی و چند نفر دیگه در مشهد که جا داره از آقایش به نام امیری، اونم در رابطه با دفتر هماهنگی اعدام کردن، و دو سه نفری هم که آقای ملکی به اصطلاح چیز آقای لقایی و یک نفر و چند نفر دیگه که الان نامشون در ذهنم فعلا آمادگی ذهنی ندارم، اینها رو زدم. گروه های دیگر هم همینجور. و دیگه زمانی رسیده بود که ما هر روز یک ده هفته یکی یا دو یا غالبا اکثر روزها در سال 61 یا دو رو اعدام میکردن و به این تاثیر چنان جدی به وجود آورده بودن چه در درون زندان و چه در خارج زندان که کسی یارای نطق کشیدن نداشت. و اینجا هم جا داره باز از مرحوم بازرگان رحمتی بفرستم به روح مرحوم بازرگان، برای اینکه یک روزی بعد از آزادی من گفت آقای جعفری اگر شما مطلبی دارید در مورد زندان اون مطلب رو بنویسید، شاید به درد نسل‌های آینده می‌خوره. و بعدا هم برای اینکه یه مقدار بتونید جذب زندان رو بشنه یک روزی اعلام کرد که این مردم حرفای من همین که الان دارم میزنم، اگر بدونی که اگر دیدی که من رو یه روزی بردن ازین و از پیچ توبه گذاشتم حرفی دیگه زدم، اون حرفای من نیست، حرفای من همین حرفی که الان میزنم. یعنی در اونجا یک چنین جذب خشونت و وحشتی هست که هر کسی که بره اونجا از اون اعتراف میگیرن و به اصطلاح توبه و توبه نامه. باز اینجا دار داری که همین الان داشتم کتاب چیز رو میخوندم در این رابطه، میخواستم مطلبی در بیارم. تراژدی دموکراسی در ایران مال آقای عماد الدین باقی. در اونجا آقای عماد الدین باقی ذکر کرده که محیط نظامنامه 90 نفری سرگشاده در به هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور نوشتن در سال 69 تقریبا در زنده به زیادی رو گرفتن. از 14 نفر این رو به اجبار وادار کرده بودن که اعتراف به جاسوسی بکنن، به طوری که این کتاب نقل کرده. بعد دوری دیگه به اصطلاح دوری سومی که من در این دوره بندی ها به ذهنم رسید از سال 1364 تا 1367 و پیش آمدن مسئله سید مهدی هاشمی و اعدام زندانیان دست جمعی سیاسی و سرانجام حبس آیت الله منتظری. و بعد دوری آخر، دوری چهارم از سال 1368 تا 1378 دوران صدارت وزارت مدیریت سعید امامی و فلاحیان بر وزارت اطلاعات، که در واقع سعید امامی چشم و چراغ آقای خامنه‌ای که به اصطلاح به اون گفت که سعید جون و حسب روشن فکران و دگراندیشان خودی و غیر خودی و قطعه‌های زنجیری. و آخرین دوره از سال 1378 تا زمان حاضر. هر کدام از این دوره یک وضعیت خاصی و شرایط خاصی در زندان ها حاکم بوده که به اصطلاح جا داره که اونهایی که اهل قلم هستن و اونهایی که اهل کار هستن و دلشون برای کشور خودشون میتپه اینها رو تحقیق میکنن و به صورت مطالب مدون و آماده شده برای مسائل آینده که بتونن بر کشور خودشون و زندانهای کشور خودشون و چه جنایاتی در این زندانهای واقع شده اینها رو به رشته تحریر بر بیارن. گرچه تمام اینها یک نکات دسترایی که اهداف مشترکی داره، اما روش هایی که هر دوره به کار می گرفتن روش های کاملا متفاوتی. مثلا شما مطلع هستید که روشی که در دوران در واقع سال 68 تا 78 در دوران صدارت فلاحیان و سعید امامی به کار گرفت فوق‌العاده پیچیده و به اصطلاح روابط تو در تو و یک دوره است که شاید من میتونم بگم که در دنیا روش هایی که اینها در بزانی در آوردن یا اعدام کردن یا اعتراف گرفتن به کار بردن شاید در دنیا نظیر نداشته و این در جمهوری اسلامی که پس میتونسته دست به این جنایات بزنه، مثلا از طریق مثلا به عنوان نمونه جنایاتی که نسبت به فروهر کردن یا جنایاتی که نسبت به سعیدی سیرجانی کردن. من با واقعا به شما بگم که همین الان وقتی نامه سعید سیرجانی رو میخونم که بیت به دستگاه کیهان نوشته و در واقع خودش هم گفته که این سند قتل منه و جواب داده به کیهان در مورد اتهامات که بود زده بودن، این مرد پاک و شریف رو من هر وقت الان این نامه رو میخونم واقعا گریم میگیره که چجوری یک انسانهای حاضر میشن دست به یک چنین جنایات، جنایاتی که بشریت از اون شرم داره بزنن، اونم در یک در چه زمانی، در یک چنین دوران، در دورانی که ما در اون زندگی میکنیم و بحث حقوق و آزادی و این حرف در کل جهان مطرحه.
جواد جعفری در واقع این دورانها رو میشه نام گذاشت که دوران حیوانسازی زندانبان.
تقریبا در حال من دارم این بود که این دورو بندی کردم که اینا هر کدومشون یه مختصاتی داره و یه روش های خاصی داره. اون چرا که من در اون دو کتاب آوردم در واقع از سال 60 تا 66 رو در بر میگیره.
بله.
مطالبی که من در این کتاب ذکر کردم بیشتر در رابطه با جریانات و وضعیت زندان ها، وضعیت کلی زندان ها و روش تو به اصطلاح روشی که زندانبان ها به کار می بردن برای اینکه از در واقع از چیز از زندانیان اعتراف بگیرن. شما می بینید که هدف کو اصولا هدف کلی در تمام جهان برای زندانی سیاسی البته حذف مخالفین بالقوه و بالفعل هیئت حاکمه است.
بله.
رژیم های دیکتاتور مخالفان رو میگیرن و یه زندان ها میکنن تا اونجا به طور فیزیکی و یا غیر فیزیکی اونها رو از صحنه خارج کنن، یعنی که اگر اعدام نتونستن اونها رو اعدام کنن اونها رو از اونها حق حیثیت کنن یا شخصیت زدایی بکنن و بعد که آبروشون رو بردن با کمک مسائلی که در اختیار دارن اونها رو به جامعه برگردونن و وقتی یک کسانی شخصیتشون از بین و بابرشون از بین رفت اینها در اون جامعه احساس به اصطلاح شرمساری میکنن و احساس یه مقدار پوچی میکنن و خلاصه دیگه اون افراد متشخصی نخواهم بود که ردمند بودن اون چیزی که زندانبانان همیشه از اونها انتظار داشتن. بعد گرچه شما میدونید که زندانی و خفه کردن صدای زندانیان در واقع صدای مخالفین از اهداف عمده زندانی کردن مردمه، اما باز هم ببینید که روشی که در هر دوره همینجور که خدمتون عرض کردم برای از پا درآوردن زندانی به کار میبردن یکسان نبوده، گاهی بعضی مواقع از روش های بسیار خشن و گاهی از روش های ظریف و جیوگرانه و پیچیده و گاه ترکیب از این روش ها استفاده میکردن. مثلا در زندان من در این کتاب توضیح دادم که روش هایی که در رژیم شاه به کار میبردن چرا روش هایی بوده. در جمهوری اسلامی اون روش ها رو دو اضافه روش هایی که تمام زندانیان که به اصطلاح تمام گروهایی که زندانی شده بودن و اینا اطلاعی داشتن اون رو چپ گروه راست یا خود بعضی از جامعه جمهوری اسلامی که اینا در زندان بودن با اون روش ها رو دیده بودن همه اون روش ها رو پیچیده تر میکردن و به کار میبردن. جز مثلا خود آقای لاجوردی که این همه دست به این جنایت ها میزد خود 14 سال در زندان بود. این یک طرف از این یک طرف هم آیت الله منتظری است که تمام کوششش شده این رو من میتونم بگم در تمام مورد تمام کوشش شده کار بود که تا اونجایی که امکان داره اولا بتونه از اجحافات جلوگیری بکنه و بعد بتونه از روش های شکنجه درآیانی که به کار برن کم بکنه یا اینکه جلوی زندان بسیار جلوی تعداد زیادتری از این که قرار برن زندان اونها رو بگیره و یا از تعداد اونها کم بکنه. همینجور هم که شما اطلاع دارید تنها کسی که در برابر در سال 68 یا نمیدونم 67 به اون 3-4 هزار نفری که زندان کردن اعتراض کرد تنها آیت الله منتظری است و نابقی مثل این که همین خفقان گرفته بودن آقایونی که بعدن گفتن که ای در زندان شکنجه هست، ای در زندان بی‌عدالتی هست، ای در زندان فلان چیز هست. مثل این که تا اون سال اصلا هیچ کسی زندانی نشده بود و هیچ کسی شکنجه نشده بود و هیچ کسی به ناحق اعدام نشده بود. برای اینکه خلاصه بکنم اصولا در زندان افراد به رژیم های دیکتاتوری و توتالیست برای هدف های زیر انسان ها رو میگیرن و زندانی میکنن. اول اینه که میخوان ایجاد ترس و وحشت بکنن در جامعه و در خود افراد دستگیر شده به این منظور که کسی جرأت مخالفت نداشته باشه. این در همه رژیم ها یه دیکتاتوری یکسانه. دومین هدف اینه که قطع بکنن رابطه مردم رو با اشخاص و افراد دستگیر شده و کسانی که در جامعه از امکانات ارتباطی و اسم و رسمی برخوردارن به طوری که خود رژیم تنها رابطه اونها باشه. در این رابطه چون قبلا گفتم که از چهار به اصطلاح یکی از روش های در واقع وادار به اعتراف کردن اینه که زندانی دنباران اطلاعاتی میکنن و تمام کانال های ارتباطی رو روی اون رفت میکنن و وقتی زندانی در یک سلول یا در یک محیطی هست که تنها و تنها اطلاعات یک طرف به اون میرسه اگر خودش یک دید کاملا روشن و یا یک اعتقاد راستی نداشته باشه یا یعنی شباشون اطلاعات اثر میکنه همراه و اثر کردن اطلاعاته وحشت هست، تهدید هم هست با کمک ترس و تهدید یواش یواش به اصطلاح زندانی رو به حرف میارن. یک مثال براتون میذارم برای اینکه این مسئله روشن بشه. شما حتما از فیلم چراغ اطلاع دارید که یه فیلمی درست کرده بود سعید امامی به نام چراغ.
بله بله
بله، در اون فیلم بخشی از حرفای آقای مهندس صحابی رو که برای زندانبان ها زده بود به اصطلاح به نمایش گذاشته بودن. بعد آقای مهندس صحابی این پیرمرد اعتراض کرده بود، البته اعتراضش هم به جا بود، از بی جا، بی جا از این جهت که یک انسانی وقتی میره زندان باید بدونه که هر حرفی میزنه این حرفی که معلوم اونی، این حرف ممکنه هر دل دست پیدا کنه. منطقه در رژیم انقلابی چون زندانی و زندانبان هم رو میشناسن مثل یک خانواده که بعد در اون یک خانواده همه هم رو میشناسن، یه مقدار اون روابط برقراره و اگر کسی یه مقدار حواسش جمع نباشه از اون طرف قضیه طرف میشه و این روش رو بسیار به کار میبردن که میمدن با این زندانی روابط دوستانه برقرار میکردن و میگفتن ما و شما چیزی که بودیم فرقی نداشتیم، حالا هم یکی هستیم، حالا هم هیچ فرقی نداریم و ما بر این بیاد که اگه حرفی به این خوده بزن وقتی این حرف رو زدی اون هم تو رو بیرون میکنم، اصلا کاری با تو ندارم. از این تره یه مقدار روی فکر میکنم روی آقای مهندس صحابی اثر گذاشته بودن و یه مقدار حرفایی برای نسبت به بازرگان زده بود، بلکه خودش گفته بود حرفایی برای دوستان زده و نه برای انتشار، منتها اونها از این حرفا سوء استفاده کردن و اینها رو منتشر کردن و از همین طریق فشار و دوستی و تعبیر و شکنجه از 14 نفر از نهضت آزادی که نامه 90 نفری رو امضا کرده بودن بنا به نوشته آقای بستران آقای داوی به اعتراف به جاسوسی از اینا گرفته، حالا اعتراف جاسوسی سند جاسوسی چیه؟ همین مسائل دست پا بریده که نامه جاسوسی منتشر کرده که یک روز انشاءالله در اون مورد بد نیست نه تنها نسبت در با من با تمام دستان در کاران را در این مورد میتونید شما به اصطلاح مصاحبه بکنید و اطلاعاتش رو در اختیار شنوندگانتون بذارید. این اسنادی که بعضیش شرح حال بود بعضیش نظر این به اصطلاح مامورین آمریکایی نسبت به شخصی، همچنان که ممکنه من یه نظری داشته باشم نسبت به فلان آلمانی، نسبت به فلان انگلیسی و این در تمام کشورها هست، اینا رو به عنوان جاسوسی میگرفتن و اینا هم به عنوان سند جاسوسی در زیر فشار و خفقان خب اینا چاره پیدا نمیکردن یا اینکه میگم چاره پیدا نمیکردن شاید دلایلی هم داشته باشه، ولی به هر حال در یک چنین شرایط خفقانی اینا اعتراف میکردن و راهی دیگه احتمالا نمیتونست پیدا بکنن که اعتراف نکنن.
بله.
بعد هدف دیگه این هست که ملکوت کردن و بی‌حیثیت کردن افراد در افکار عمومی و این که در افکار عمومی اونا رو غیر موجه کنن. شما میدونید در یک رژیم انقلابی در رژیم شاه وقتی یک نفر زندانی میشد خب بیرونیان از لذت و احترام فوق‌العاده‌ای برخوردار میشد، حتما شما یادتون هست، من خودم یادم هست.
بله.
خیلی ها کوشش میکردن که چند روزی بدن زندان که بعد میمدن دیگه اینها در همه جا معزز محترم بودن، اما در رژیم انقلابی وضعیت فرق میکرد. وقتی اینا میرفتن زندان یه سندی منتشر میکردن یا حرف میزدن یا یه پرونده میساختن که از جمله اینجا جا داره که براتون یکی از این دامه ها رو براتون بگم، یکی از طریقی که از زندانی اطلاعات میگیرن پرونده سازی است. پرونده سازی هم به این ترتیب که بالاخره هر انسان کم و زیادی داره در گذشته، به خصوص اینایی که در قبل از انقلاب فعالیت میکردن خب کم و زیادهایی داشتن. اینجا فقط به یک مورد اشاره میکنم، اونم مورد سید مهدی هاشمی است. شما میتونید که سید مهدی هاشمی در رژیم گذشته هم قطعه‌ای مرتکب شده بود، اما با وجودی در زندان بود و در مبارزی هم ازش دفاع میکردن و بعد که از زندان هم آزاد شد و انقلاب شد معذب محترم بود، فرمانده سپاه بود، نماینده آقای خمینی هم خیلی تعبیرش میده، همه تعبیرش میگرفتن تا اینکه به خود این سید مهدی و در واقع در رابطه با اینکه میخواستن منتظر آیت الله منتظر رو حفظ کنن برای بود پرونده براش میساختن دیگه.
بله.
ما اگه نگاه کرده باشید تو خاطرات رئیس شهری در اون خاطرات هست که آقای سید مهدی هاشمی به دلیل روابط نامشروع شنیه به اعدام محکوم شد. اون روابط نامشروع شنیه نبات در واقع. اگر اون نبات کار بود قبلا هم بوده، چرا تا زمانی که با اینها به اصطلاح چپ نیفتاده بود اون وقت نبات عیب نداشت، با حالا نبات عیب پیدا کرد؟ این از یکی از دوستان چیز برای من نرم کرد، همین آقای سید مهدی هاشمی میگفت من ناراحت نیستم از اینکه اینها گفتن که نبات کرد، من ناراحتم اینه که چیزوری رو تونستن ثابت کنن. میدونی که برفق و حتی در این فکر که اینا بشه میدن و به دروغ میدن اعتقاد دارن، در قرآن صریح و روشنه برای لباس و زندانی باید چهار شاهد حاضر در یک جلسه بیان شهادت بدن که ما دیدیم مثل میری که در سربدان رفته این عمل واقع شده، و اگر یکی از این سه نفر بدون از این چهار نفر انکار بکنه اون سه نفر اون سه نفر دیگه رو باید شلاق بزنن.
بله
اون وقت در یه چنین مدت چجوری تونستن که ببینن که آقای به اصطلاح سید مهدی هاشمی یه چنین عملی میکرد، اصلا چجوری میتونن اثبات میکنن؟ در زمان علی، زمان ابوبکر، زمان عمر، زمان پیغمبر شما یک یا دو مورد اونم خودشون اومدن گفتن ما این کار کردیم، و اونم میدن یک موردی در زمان پیغمبر اتفاق افتاده بود، شخص اومد میگفت من زنا کردم، پیغمبر گفت برو دنبال کارت، دوباره فردا برگشت دوباره برو دنبال کارت، روز سوم دوباره برگشت، اصلا دوباره پیغمبر یک کاری میکرد که اصلا بره دنبال کارش، و اون اصرار میکرد دیگه بعد از این چهار مرتبه خودش اومد اعتراف کرد، دیگه مجبور شدن که اون در وضعیتی که اون روز بود اون عمل سنگسار رو اجرا بکنن. یعنی در تمام اونجا یکی یا دو مورد شما میتونید پیدا بکنن خودشون اعتراف کردن، و الله اعتراف گرفتن از این شخص حتما کس باید فیلم گذاشته بشن یا دوربین گذاشته یا یه گذاشته بشن پشت پرده و اینا آماده که خود این جرم داره، و البته در جمهوری اسلامی این کار هم کردن ها. و بازم یه مورد دیگه براتون بگم، آقای مهدی خان رو که وزیر ارشاد بود حتما ازش در وصف شنیدید.
بله
آقا رابطه داشته، رابطه نامشروع داشته با یکی از این خانمهایی که در تلویزیون بوده ظاهرا.
بله
بعد فیلم میذارن و فیلم برداری میکنن موقعی که وزیر ارشاده، فیلم رو میبرن پیش آقای خمینی، آقای خمینی میگه که بعد اون رو میخواد، میگه که من سیغه کردم، در حال آقای خمینی میگه که خب این سیغه که درسته ولی در حال اون بعد از پستش حذف بشه، همینجور تو بیمارستان بود که حذفش کردن، و چند نفره که اینها به اصطلاح من خودم با اونا رو در زندان دیدم، این بچه های بودن که اینا این کار کرده بودن و در واقع نو داده بودن قضیه رو، اینها رو زندانی کرده بودن، راجی مرده اینا رو گفت که شما نسبت به حزب جمهوری اسلامی خیانت کردید، با آبروی حزب با برملا کردن مسئله مهدی خان آبروی حزب جمهوری اسلامی رو بردید. بنابراین برای این رژیم و هر رژیم دیکتاتوری زمانی مسائل اهمیت داره که این مسائل کسانی بکنن علیه خودشون، ولی تا زمانی که به نفع خودشون دوز باشن، جنایتکار باشن، بسیار سرقت‌کن باشن، به ناموس مردم تجاوز کنن، اینها هیچ عیبی نداره. الان باز دو تا مورد رو براتون بگم که بعد نیست، همین اخیرا منتشر شده.
بله بله.
من نامه آقای احمد قابل رو شما ملاحظه کردید؟
بله بله.
دو تا مورد فوق العاده مهم رو، البته موارد بسیار زیادی رو اشاره میکنه که من فکر میکنم جا داره بگم این نامه آقای احمد قابل به اصطلاح مصداق اون حرف، مصداق اون حرفش که میگه که افضل الجهاد کلمت حق بن عند سلطان جائر، در واقع نامه احمد قابل مصداق همین گفتار پیامبره.
که می فکر من ترجمهشون است که بزرگترین جهاد ها
بزرگترین جهاد مهمترین جهاد این کلمه حدیث که نزد سلطان یا حاکم ستمگری گفته بشه.
بله
در اینجا دو موردی که آقای البته موارد زیاده که الان نمیخوان همه اون موارد رو بکنم، دو مورد خیلی مهمه و این مستقیم بخوره، یعنی همه مورد با آقای خامنه برمیخوره ولی این مورد خیلی مستقیم تر. یه مورد ذکر میکنه میگه که موقعی که آقای خامنه رفته بیده در استان خراسان، پاسداران انقلاب در خراسان میان دون صحبت میکنن که در اینجا خان ستمگری از اهالی بجلد هست و چیکارش بکنیم؟ آقای خامنه‌ای بگیم بابا ول کنید، بدون حساب دادگاه و گرفتاری از پیچ و خم دادگاه اعدامش کنید، در شهرش راحت بشید. اون هم طرفه میزنن. این رو اشاره کرده. مورد دیگری در مورد دوست خودش هسته که اون دیگه از این هم جنایتکارتره و اون در مورد به اصطلاح حبیب‌الله آشوری. امیدوارید حبیب‌الله آشوری یک کتابی نوشته بود به نام توحید. من اون کتاب همین الان دارم، قبلا هم داشتم بخوندم.
بله.
اون کتاب رو آقای خامنه‌ای در واقع او رو به جرم ارتداد و نوشتن اون کتاب اعدام کردن. و اون کتاب رو دلیل بر کفرآمیز بودن و مرتب بودن او قلمداد کردن. حالا این کتاب وضعیت چیه؟ به طوری که آقای احمد قابل ذکر کرده، میگه قبل از انقلاب آقای خامنه‌ای در مسجد امام حسن در مشهد قبل از انقلاب سخنرانی کرد و در اونجا گفته بود که این کتاب توحید که آقای آشوری چاپ کرده مطالبش مال من بوده و او از من گرفته و به اسم خودش چاپ کرده. در واقع گله دسته که چرا آقای آشوری این کتاب رو به اسم خودش چاپ کرده و این کتاب مطالبش مربوط میشده به آقای خامنه‌ای. و بعد اضافه میکنه که آقای قابل میگه که کم نیستن کسانی که سخنان آقای خامنه‌ای رو در مسجد امام حسن در مشهد قبل از انقلاب شنیدن که وقتی این آیه رو میخوند و نورید و انمون علی الذین از تو زفو فلال و نجعل هم ائمه و نجعل هم الوارثین، با صدای بلند میگفت آقا ماتریالیسم تاریخی، این نجعل هم الوارثین یعنی ماتریالیسم تاریخی. در واقع اون وقت یک چنین آقایی اون آقا رو به جرم ارتداد اعدام میکنن ولی صداش در نمیان که بگه نه این کتاب من هم مطالبشو نوشتم، حالا اینم مطالب رو از من گرفتی یا کپی کرده یا فلان، و این کتاب اونجور نیست، به جرم جرم نوشتن اون کرد، بسه جرم چیز دیگری بود میگن به این جرم اعدامش کردن.
داری.
این هم مورد دیگره. البته این موارد اینقدر زیاده که انسان اصلا نمیدونه کدومش رو بگه و اینها جا داره که یک بیت. البته فکر میکنم کسانی کردم، همین الان کتاب هایی که من مطالعه کردم بسیاری از این مطالعه منتها پراکنده است، باید کسی جمع جور بکنه و همه این رو برای نسل آینده به امانت بگذاره.
بله.
بعد هدف دیگه اینه که کسی نباشه که تو کشور که از منافع ملت و میهنی که وسیله رژیم دیکتاتور به یغما میده بتونه دفاع بکنه. اصلا تمام این فشارهای اینه که کسی حرف نزنه و اینا هر جنایتی بخوان بکنن نسبت به مال مردم، نسبت به اموال عمومی، نسبت به وضعیت مثلا که ثروت کشور که مال این نسل و نسلهای آینده است و هر نوع جنایتی نسبت به ناموس مردم و غذایای دیگه که الا ماشاءالله موارد زیاده. در واقع هدف از زندان کردن این مواردی بود که من برای شما گفتم. اما یه مورد دیگه هم بگم که روش هایی که در جمهوری اسلامی به کار می بردن شباهت بسیار زیادی داره به روش هایی که در رژیم به اصطلاح عباسی ها در 13 قرن پیش به کار 12 قرن پیش به کار می بردن. شما میدونید که بعد از
اینکه
منصور رو در کربلا شهید کردن گروه های مختلفی به خونخواهی منبر خواستن و بالاخره نتیجه این مبارزات این شد که عباسی ها به خلافت رسیدن. عباسی ها یک آقای خامنه‌ای که الان به اصطلاح رهبر جمهوری اسلامی هست، من مداری از این قبل از انقلاب گوش میکردم، فرستاده بودم به اروپا که اون مدارش رو من خودم گوش کردم و اون مطالبش یه مقدار راجع به مبارزات به اصطلاح سازمان نقیب و نقاب است که در وسیله عباسی ها و بعضی علوی ها تشکیل به وجود اومده و بعد این سازمان تونسته که اون سلسله بنی امیه رو حذف بکنه و بعد سلسله عباسی رو به قدرت برسونه. در اونجا اون روش هایی رو برمی شماره که چجوری عباسی ها به کار بردن و عربی ها رو که با هم قبلا مبارزه میکردن بعضی از اونها، اونها رو حذف کردن. یکی از اون دانش ها پرنده سازی است. دقیقا من چون اینجا میباد تو این کتاب جامعه شناسی زندانی و زندانبان سعی کردم این دانش ها رو روزه به اصطلاح مقایسه بکنم. بعضی از روش هایی که در اون دوران بعد از 10 قرن پیش به کار می بردن با بعضی از روش هایی که در جمهوری اسلامی به کار می بردن منطقه خیلی پیچیده نشده، ولی مایه و اساسش همون روش هاست. یکی از اونها اینه که پرونده سازی می کردم که چند مورد رو برخون زد کردن. یکی از اونها اینه که افراد رو وادار می کردن که بعضی از کسانی که در کشور از محبوبیتی برخوردار هستن اونها رو اعدام کنن. مثلا یکی از کسانی که این کار کردن این نمونه رو بگن و در جمهوری اسلامی که این نمونه رو به کار می بردن. یکی از کسانی که در کوفه فوق العاده مشهور بود ابو سلمی خلال بود به نام وزیر آل محمد، این مشهور بود به نام وزیر آل محمد. منصور دبانی رو احساس کردن که این نور دماغشون هست و احتمالا احساس خطر کردن، نامه نوشتن به ابو مسلم خراسانی در کجا در خراسان، به ابو مسلم خراسانی نوشتن که ابو سلمی خلال وضعیتش اینجوره، شما فکر میکنید چیکار بکنید؟ ابو مسلم در نامه نوشت جواب داده بود که میتونید اونو چیش بکنید، چراش بکنید. منصور دوانگی با برادرش مشورت کرد، گفت که چیزی ابو مسلم گفت که ترور کنیم، گفت آها نباید که ما ترورش بکنیم، اگر ما ترور بکنیم ممکنه روزی ابو مسلم خراسانی خود این ترور رو وسیله ای بکنه برای حذف ما، بهتره که خود ابو مسلم رو وادار کنیم که ابو سلمی خلا رو ترور بکنه. منصور دوانگی هم یک نامه نوشت به ابو مسلم خراسانی در خراسان و به او فرمان داد که ابو سلم خلال رو در کوفه ترور بکنه، اون هم که گروه ترور فرستاد و شبانه در کوفه رو ترور کردم، فردا هم از آن عمومی اعلان کردم و گفتم اونها رو خوارج کشتم، هم از شرش شاهد شدم یک، هم از کشتنش بهره برداری تبلیغاتی علیه خوارج کردم دو، و هم وقتی میخواستم که ابو مسلم خراسانی رو هم تحصیبشو بدن یکی از دلایل به اصطلاح جرم جنایتش کشتن ابو سلم خلال بود، گفتن تو ابو سلم خلال هم که در دیار محمد رو کشتیش، و این رو در جمهوری اسلامی به کار بردن دو دفعات.
بله.
بعد یکی دیگه هم اینه که دوستان روش هایی که البته این روش هایی که خارج از زندانه، روش زندان در واقع اونهایی که بعد زندان میگیرن و میکنن زندان، اونها رو براخره باید یک پرونده داشته از طریق پرونده رو اعدام کنن، ولی این تیپ کارا رو که بیشتر در دوران سعید امامی و حتی قبل از سعید امامی، یعنی در واقع اولین شهید این دوران آقای دکتر کاظم ثانی است،
بله.
اون در واقع سردسته قتل های زنجیری در کشور ماست. معمولا در جامعه همیشه یک کسانی هستند که به دلیل داشتن موقعیت اجتماعی انقلابی و یا شرایط ویژه سیاسی و یا نظامی سربنیز کردنشون از طریق پرونده سازی و زندان کردن خیلی مشکل و امکان ناپذیره، بنابراین بهتر اینه که اونا را از طریق ترور حذف کنن، همچنان که مثلا چیزی میتونستن اینا آقای فروهه رو بکنن زندان در خانمش رو و بعد بگن که در زندان پرونده درست کنن و اعدام کنن، خب این عملی نبود. یا چی میتونستن بگن ببندن به کاظم ثانی و بگن که کاظم ثانی، دکتر کاظم ثانی این جرم و جنایت رو مرتکب شده و ما اعدام کردیم، بهتر اینه که چون او رو مداهم میدیدن و شخصی کاظم مدیر مدبر میدیدن برای اینکه کشور رو از انسان و شخصیت حذف بکنن، بهتر دیدن که اون دولت به اتفاق بسیاری از کسانی دیگه رو از طریق ترور حذف بکنن، که شما موارد زیادیش رو خودتون دارید و نیازی نیست که به اصطلاح من موارد دیگری رو به اطلاع شما برسونم.
جان مهندس اگر اجازه بفرمایید بحث بسیار مهم رو در جلسه دیگه دنبال کنیم و باز هم با تا تایید نظرات شما میشه درک کرد که زندانیان سیاسی امروز ما اونایی که این چنین نیستن چه استقامتی به خرج میدن و چقدر پایدارن.
من در اگر ویدیو میخواستم کنید من یک مطلبی رو در خاطر به اطلاع شما و شنوندگان برسونم و اون مطلب این است. اولا با تمام کسانی که از کوچکترین امکانات برخوردار هستند کوشش کنند که صدای این زندانیان محروم که بهشون صدا شده در کل جهان برسونن و تا جایی که امکان داره از حقوق از بین رفته اونها دفاع بکنن و جان این انسانها رو از دست این دشمنان نجات بدن. این یک مسئله. یه مسئله دیدم که میخواستم بگم در خاطر این کلام یک داستانی است. من گاهی خودم که وقتی خسته میشم یا بعض از این مسائل خوش رو میخونم بنا میبرم به اشعار شعرهای بزرگمون نظیر حافظ سعدی مولوی. مولوی یک داستانی داره در به اصطلاح دفتر ششمش که در اونجا در واقع این داستان ما و روشنفکرهای ما و مردمان ماست و خود ما. من داستان رو بهتون میگم. میگه که مولوی میگه که در روز عاشورا یه شاعری میره به حلب سوریه فعلی دمشق. دمشق میره و از باب از در انطاکیه وارد دمشق میشه. وقتی میره اونجا روز عاشورا میبینه که اون چه گلاب غریبی است، عزاداری و داد و فریاد و روزه و نوحه و این مسائله. میگه که از اونها میپرسه میگه که چه خبره، چه شخص بودی کشته شده که امروز این همه داد و فغانه. میگن بابا برو تو دنبال کار، تو سنی هستی، امام بزرگ شیعیان در کربلا کشته شده. این رو همه رو به شیعه میگه. میگه که این امام کی کشته شده؟ میگن در دوران یزید. میگه عجب مردمی هستید، عجب این خبر دیر بگه
به شما
رسیده. در واقع امام حسین در قرن اول هجری کشته شده و این مولوی قرن هشتم هجری است. میگه که عجب این خبر دیر به گوش شما رسیده شده. بعد میگه که به اصطلاح میگه که شما در واقع نباید برای امام حسین بگرید، شما باید به وضعیت خودتون بگرید که این خبر دور به گوشتون رسیده.
بله.
حالا من میخوام بگم تمام کسانی که امروز میگوین شکنجه، البته موقع خیلی بسیار خوب است، هم آیا در سال 60 شکنجه نبود؟ آیا در سال 60 اعدام نبود؟ 62، 63، 64، 65، 66، 67، 67، چطور شد که ناگهان شکنجه و اعدام و ناحق و زندانی بعضی از اون شخص اکرام اونها که الان خودشون هم گرفتاره؟ بعد من توصیه میکنم به هر کسی که امکان داره کوشش کنی که اینها هم از زندان آزاد بشن و جانشون از دست این رژیم رهایی پیدا بکنه. آیا اون روز زنده کسی زنده نبود و یا کسی شکنجه نمیشد؟ اون بعضی از این اشعار رو میخونم که خیلی عالیست و مسئله رو خط میکنم. اینه که روز عاشورا همه اهل حلب باد انطاکی باد انتاکی اندر تا بشد، جد آید مردزان جمعی عظیم، ماتر آن خاندان دارد مهم، یک غریب شاعری از ره رسید، روز عاشورا به آن گل شنید. این رئیس زفت باشد چه بمرد، این چنین مجمع نباشد کار خورد، مسیح سازم که مرد شاعرم، تا از اینجا برگ و لالایی میبرم. میگه به من بگید که چی موضوع تا من یه شعری در وصف شدم. این معلوم آدم بسیار بزرگی بوده تا من مثلا یه الان بگیرم لالنجی بدم، یعنی به اصطلاح غذایی که مهمونها بعدا با خودشون میدارن. گفت آری ای کو دایم یزید، چه به دست این رم چه دیر اینجا رسید. میگه خیلی متاسفم، بعد که میگم که امام حسین اینجور بودیم، میگه خیلی متاسفم که این رم چرا اینقدر دیر به دست شما رسید. چشم کولن اون خسارت را بدید، گوش کردن اون حکایت را شنید. میگه در همون دوران این همه چشما و این همه گوشهای شما را نشنیدید، پس ادا بر خفته بودید و خفته بودستید تا اکنون شما، که کنون جامعه دریدت از ادا، پس ادا بر خود کنید این خفتگان، زن که بدبرگیست این خواب جران، پس عزا بر خود کنی به خست دم زن که بد مرگیست این خواب جلال موقعش رو هرچی میخواد میتونه بسیار بسیار این داستان جالبیه. فقط میخواستم این نکته رو برنشان من بگنم برسونم. منتظر نشن تا هر کسی نوبتش برسه جام متاسفانه روشن فکران ما از سالش از کارشون بوده هر موقع که نوبت خودشون رسیده صدای پا بیدشون دیرون بدن دسته کسانی هم بودن که هم در تمام دوران ها کوشش کردن ولی بسیار بسیار کم بودن و این بسیار غلطه که وقتی نوبت من میرسه من دادم در بیاد. هر آن است که در جامعه هر وقت حدی لاحق بشه همه جامعه صداش در بیاد و در رأس اونها روشن فکره باید صداشون در بیاد و روشن فکره هستن که باید صدای مظلومان رو به گوش ملت جهان و به گوش ظالمی برسن. خیلی ممنون و متشکر که این وقت رو در اختیار من گذاشتید.
آها خیلی ممنون از اینکه مجددا قبول دعوت ما کردید و براتون اوقات خوشی رو آرزو میکنیم. انشالله تا گفتگوی دیگر.
خواهش
میکنم. منم از شما خیلی تشکر میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
منم از شما تشکر از شما و از صبر و حوصله شما و شنوندگان شما که از پرسونگی من خسته شدن کمال تشکر دارم.
خواهش
میکنم.
خدا حافظ شما.
خدا حافظ شما. لطف شما.
خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز به گفتگوی ما با آقای مهندس محمد جعفری در رابطه با جامعه شناسی زندان و زندانی و زندانبان در جمهوری اسلامی توجه می‌فرمودید. به اتفاق همکار عزیزم آقای یوسف ساده از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم. با شما خداحافظی می‌کنیم.
من هم با شنوندگان عزیز خداحافظی می‌کنم و براشون بهترین ها رو آرزو می‌کنم.
شنوندگان عزیز لطفاً تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه توجه بفرمایید.